سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پرواش با هوشیاری 30 سال از کشور آفریقای جنوبی هستند. از ایشون دعوت میکنیم سخنرانشون رو شروع کنن. ضمناً جلسه امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. مترجم امشب هم سدی جان هستن، موضوع هم قدم 6. جلسه خدمت شما عزیز.
مرسی دوستان عزیزم. های پرواش، how are you doing? Welcome and start. Step 6.
Thank you. My name is Pravesh and I'm an alcoholic. And you may have to excuse my voice because I have a slight flu, so I may not sound too clear. But am I coming clear right now, Sadie?
You're clearing fine.
Thank you. Can I go ahead?
Of course.
Yeah. Okay, so thanks for the opportunity once again. And we're going to step 6. And step 6 talks about we're entirely ready to have God remove all these defects of character. Now, it's also a bit difficult to talk about step 6 without going into step 7. And the beautiful part of this part of the steps is that we always have the steps that are working in twos. One gives us the opportunity to prepare, and the next one gives us the opportunity to execute. So in step 6...
Pravash, can I say that?
Yes.
Okay, thank you so much. سلام به دوستان عزیزم. من پرواش هستم، یک الکلی. اول که از صدام معذرت بخوام از شماها، من سرما خوردم و یکم صدام شاید خوب نباشه. امشب ما میخوام راجع به قدم ششم صحبت کنیم. قدم ششم که میگه ما کاملا آماده بودیم که خداوند تمام نواقص شخصیتی ما را از میان بردارد. و اینکه نمیشه راجع به قدم ششم حرف زد بدون اینکه راجع به قدم هفتم صحبتی بشه. قدم‌ها اینطوری چیدمانش هستش که این زیبایی رو داره در خودش که یک قدم به ما آمادگی انجام اون عمل رو میده و قدم بعدی کمک میکنه که ما اونو به شکل عمل کرد درونیم و انجامش بدیم. یکی برای آمادگی، یکی برای عمل کردن به اون قدم. Thank you, Pravash. Go ahead.
Thank you. Now, the big thing or the important thing about these steps, and we notice this from the fourth step, is about the timing. And it tells me in the big book that returning home from my fifth step, and I'm just putting it into my own words, we relax for an hour, and then we take the book off the shelf, and we carefully consider the first five proposals. And if we're happy that we worked the first five steps, we are now ready to do the sixth, or to take the sixth step. And
okay.
This happens 1 hour after I've spoken to whoever about my first step.
You mean 1 hour after five, you can go right on to your sixth, right?
That's what the book says.
Okay. خب حالا پرواش میگه چیز مهم راجع به قدم ها، همونطور که تو قدم چهارم ما دیدیم و راجع به صحبت کردیم، زمان بندی قدم ها هستش. ما قدم چهارمون رو که خوب صحبت کردیم راجبش، قدم پنج رو که ما برای یک نفر دیگر خوندیم، اومدیم از قدم پنج یک کم استراحت کردیم، رفتیم توی قفسه کتاب ها، کتابمون رو در آوردیم، وعده های قدم پنج رو خوندیم و بعد از قدم پنج ما کاملا آماده هستیم که قدم ششمون رو انجام بدیم. یک ساعت بعد شما وارد قدم ششم شدید. پرواش؟
Thank you. And so we found out earlier on in our readings and through working these steps, etc., that willingness is the key. And once again, we find that in this step, willingness plays a very, very important role. And it says we're entirely ready. So if I'm entirely ready means that I'm a willing participant, I am now ready to do whatever is expected of me. And that's what the step is all about. You know, the step is not about a pray and wait step. It's about a pray and do step.
Okay. ما قبلا هم متوجه شدیم که توی قدم های دیگه تمایل کلید هستی قدم ها هستن و تو قدم 6 هم میگه ما کاملا آماده بودیم، یعنی نقش کامل آمادگی داشتن اینجا کلید اصلی کار ماست. ما مسئله دعا و اینا نداریم، ما دعا میکنیم و به سرعت وارد عمل میشیم. پرواش،
thank you. So I'm going to read on step 6 on page 76 of our big book.
اوکی، من میخوام از صفحه 76 کتاب بیگ بوکمون راجع به قدم 6 براتون بخونم. Could you tell me what paragraph?
It's the first paragraph starting with step 6.
Okay.
And there's only one paragraph there. Do you want to read it or you want me to read it first and then
you go? I think you should read it and then I'll go after you.
Okay. So step 6, we have emphasized willingness as being indispensable. Are we now ready to let God remove from us all things which we have admitted are objectionable? Can I now take them all, every one? If we still cling to something, we will not let go. We ask God to help us be willing.
اوکی، پرواش میگه راجع به قدم ششم تو کتاب بیگ بوکمون صفحه 76، همون پاراگراف بالا، اولین پاراگراف کتاب ما، اینجوری میگه و پرواش میخواد شما اینو بدونید که میگه اگر از جوابهای خود راضی باشیم، جوابهایی که ما راجع به قدم پنجم دادیم، سپس به قدم ششم نگاه میکنیم، ما ضرورت تمایل را مرتبا تاکید کرده ایم. آیا اکنون حاضریم بگذاریم خداوند تمام آنچه را که به اقرار خود ما ایراد دارد برطرف کند؟ آیا همکنون او می تواند آنها را از ما بگیرد، همگی آنها را؟ اگر هنوز به چیزی چسبیده ایم و رهایش نمی کنیم، برای پیدا کردن تمایل از خدا طلب کمک می کنیم. رواش؟
Okay. Excuse me. So there are a few important words that I want to focus on in this one paragraph. And one of them is the word now, which appears in both the questions that we are asked. Are we now ready to let God remove from us all the things we have admitted are objectionable? And then the second question, can he now? So being entirely ready means that am I immediately ready? Because if I'm not entirely ready, if I'm not ready to do it now, it means that I'm not entirely ready. So it means I must have them, I must be prepared for them to be removed right now. And then there's a word there, can he now take them all? And Bill doesn't stop at the word all. He puts a hyphen or a dash there and he says, every one. So there's nothing that I must not be ready to let go of. There are some things that I can let go of easier, but those that I cannot let go of so easily, I must be willing to have God remove them from me.
اوکی، حالا پرواش میگه تو این پاراگراف کتاب بیگ بوک که براتون خوندم چند تا از کلمه‌هاش هستش که خیلی مهمه یا براش مهمه. یکی کلمه الان، میگه الان ما آمادگی پیدا کردیم، همین الان آماده هستیم که خداوند مشکلات شخصیتی ما رو از بین برداره، نواقص ما رو از میان برداره. یه کلمه دیگه که روش تاکید میکنه آمادگی کامله، میگه وقتی ما میگه آمادگی کامل پیدا کردیم تو کتاب، یعنی بلا فاصله هم اکنون باید آماده باشیم، همین الان که قدمهایی رو برداریم. یه چیز دیگه هم که پرواش میگه، میگه همه اونها رو آمادگی پیدا، یعنی تمام نقص های شخصیتی ما رو. بعد میگه بیل ویلسون، بیل دبلیو، بنیانگذار ما، روی کلمه همه یه دونه کاما گذاشته، یه گیومه روش گذاشته، میگه همه آن چیزی رو که من آماده هستم، و چیزی نباید باشه که من آمادگی یا من نخوام از دست بدم. ممکنه که نتونم، ولی چیزی نباید وجود داشته باشه که من دلم نخواد دستش بدم. پرواش،
Thank you. So what is the sixth step? The sixth step is a call to perfection. It separates those who are working the program and those who are just floating through the program. Because it is believed, and I have experienced that nothing changes without six and seven. So step 6 and 7 are the catalysts for change. That's when my personality is starting to change. That's when I become serious about the personality change. And Bill talks about this is the step that separates the boys from the men in the opening line of the sixth step in the 12 and 12. And then it goes on in the 12 and 12 on page 68. It is the difference between striving for a self-determined objective and for the perfect objective, which is of God. So once again, you know, he goes on further to say that this step is a call for perfectionism. Perfectionism.
So what you're saying is this step calls for you becoming perfect?
Yes, because he says in page 68 of the 12 and 12, he said, we shall need to raise our eyes towards perfection and be ready to walk in that direction.
Okay. پروش میگه خیلی خب حالا اصلا قدم 6 راجع به چی هستش؟ قدم 6 همونیه که توی 12-12 بیل دبلیو میگه فرق بین مردها و پسرهاست، یعنی تو رو به نوعی بالغ میکنه، تو رو میبره به مرحله دوم از زندگی، از پسر بودن به مرد بودن. و اینه که میگه یک قدمیه که فرق بین کسی که واقعا برنامه رو داره کار میکنه و میخواد تغییرات عمیق راستین و واقعی شخصیتی داشته باشه با اونایی که فقط تو برنامه 12 قدم هستن و قوته برن و شناورن، اونا هم هستن البته، ولی تفاوتش توی قدم ششم هستش. و توی کتاب 12-12 در صفحه 68 میگه ما به طرف تکامل داریم قدم برمیداریم، ما در جاده‌ای هستیم که میخوایم ما رو ببره به طرف کامل شدن. پروش، going towards perfection.
Thank you. So somewhere in our book it tells us that we are not saints and that we claim spiritual perfection rather spiritual progress rather than spiritual perfection, and that appears on page 60 of the big book. But that does not mean that we are not called to be saints or we can't be perfect like our Father in heaven or our Maker. And in the 12 and 12, it is suggested that we ought to become entirely willing to aim towards perfection. So what it's telling me is that, you know, being entirely ready, I must allow myself to be as perfect as I can or as God wants me to be. I must hold nothing back.
خب قدم ششم یک قدمیه که اگرچه به ما میگه که بریم به طرف کامل شدن، اما اینم هستش که ما قدیس نیستیم، ما نمیتونیم به شکل پیغمبر در بیایم، اما این به این معنی نیستش که ما نمیتونیم هیچ موقع این کار رو انجام بدیم. ما میتونیم به سیمای خداوند و آفریدگار خودمون در بیایم، و البته که اول این قدم همیشه به ما یادآوری میکنه که ما قدیس نیستیم. پرواش، could you tell me about 12-12 again? I talked about we're not saints, but we can be.
The 12 and 12 on page 69 suggests that it is suggested that we ought to become entirely willing to aim towards perfection.
Okay. توی صفحه 69 کتاب 12-12 میگه که ما کاملا آماده هستیم که قدم برداریم به طرف کامل شدن و تکامل. پروش.
Thank you. And so, you know, what are these defects of character? Where did I admit to these defects of character? I found out about these defects in character in my fourth step, and when I spoke to my sponsor in my fifth step, I admitted to these things, that these are my defects of character. These are the things that have come in the way of God, have come in the way of sobriety, have come in the way of everything that, you know, I wanted to do. So how do these defects of character manifest itself? Maybe you want to just translate that and then I can
look at the
defects of character.
Okay. حالا پروش میگه خیلی خوب، اصلا منظورش توی این برنامه ما از نواقص شخصیتی چیه؟ ما چطوری باید اصلا اقرار بکنیم یا متوجه بشیم که ما چه نواقص شخصیتی داریم؟ کمبودهای ما چی هستش؟ توی قدم چهار که خب ما اومدیم و یک ترازنامه اخلاقی و جستجوگرانه و بیباکانه نوشتیم و تو قدم پنجم هم برای راهنمامون این قدم چهارمون رو خوندیم و متوجه شدیم یک چیزهایی در ما وجود داره که صد به راه ما هستش در مورد هوشیار ماندن ما از الکل و صد راه ما هستش در مورد رابطه ما با خداوند. حالا این نواقص شخصیتی چطوری خودش تو زندگی من نشون میده؟ اصلا چه مدلیه؟ چیه؟ پرواش؟
Thank you. So I have found out that every defect of character is associated with a shortcoming. And we're going to talk about shortcomings in the seventh step. But for me, a shortcoming is something that I lack. So if I take a defect of character, what is it that I lack that makes me behave the way that I do? Mm-hmm. So I'm like, okay. Go ahead.
Okay. حالا راجب نواقص شخصیتی پرواش میگه من خودم متوجه شدم که نواقص شخصیتی با یک سری کمبود همراهه. ما تو قدم هفتم، قدم بعدیمون راجع به کمبودها، کمبودهای شخصیتی صحبت میکنیم. کمبود یعنی آنچه که من ندارم. نواقص شخصیتی به من میگه که من چی کم دارم، مشکلم کجا هستش. اصلا این نواقص شخصیتی از کجا سر کلش پیدا میشه؟ روش؟
Okay, so let's take the first, let's look at the seven deadly sins that Bill talks about in the 12 and 12. And let's mm-hmm. see, if I take my first defect of character, which is my pride or my ego, and what is it that I lack when I'm being proud or when I'm, you know, when I'm displaying my ego? I am lacking humility. And mm-hmm. how do I behave when I lack humility? I do or say things that will make me feel bigger, superior, better to other people. So I start to belittle other people. That is my first defect of character.
Okay. حالا پرواش میگه خیلی خوب بیام یه نگاهی بندازیم به هفت گناه کبیره. اولینش به شکل غرور خودشو نشون میده. اولین نقص شخصیتی من خودشو به شکل غرور و به شکل ایگو نشون میده. خب وقتی که من غرور و ایگو دارم چه کم دارم؟ من کم بوده تواضع و فروتنی دارم. وقتی که من این نقص شخصیتی رو به کار میبرم، یعنی غرور و دوچار کمبود فروتنی هستم، چطوری رفتار میکنم؟ یه جوری رفتار میکنم، یه جوری حرف میزنم انگار که من از بقیه بهترم. یه مدلی صحبت میکنم که منو از بقیه بالاتر و برتر نشون بده. این راجب نقص شخصیتی غرور و ایگو. پرواش؟
Okay, so take the next one, which is greed. And so when I display greed, it shows a lack of generosity, meaning that I don't want to share with anyone else. I want everything for myself. That is what greed is. Mm-hmm. Now, do I use my ambition to cover up my greed? And when I talk about greed, it's not only for money or for food. It can be greed for positions at work. It can be greed for service in Alcoholics Anonymous. It can be greed for wanting to be the best at everything. Do I now pretend to be ambitious just to cover up my defect of greed?
Mm-hmm. Thank you, Pravish. That's great. حالا دومی نقص بعدی، طمع، نقص طمع. وقتی که من نقص طمع دارم، کمبود من چیه؟ خب من وقتی طمع دارم، معذرت بخوام، کمبود سخاوتمندی دارم. سخاوت ندارم. سخاوت ندارم یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام شریک کنم خودم رو با دیگران. دوست ندارم مشارکت بکنم. و این مشارکت نکردن اما من میام به شکل یک نوعی از مشتاق بودن نشون میدم، زیر اون قایمش میکنم. و این طمع فقط برای پول و غذا نیست، این طمع برای کار هم میتونه باشه. من میتونم طمع داشته باشم برای کار و میتونم طمع داشته باشم حتی برای خدمت کردن توی AA، تو انجمن الکلی های گمنام. من میتونم طمع داشته باشم برای اینکه میخوام خودم رو نشون بدم، این گونه که من بهترین بودنم رو بخوام نشون بدم و اینو زیر پوشش مشتاق بودن میتونم پنهانش بکنم اون زیر میرا پروش.
Okay, so let's go to the third one, which is lust. Now lust, hey. When I'm lustful, what am I lacking? I'm lacking pureness or purity of intention. When I'm lusting, my intention is not as pure as I make it seem to be. I can lust for power, I can lust for romance, I can lust for to be recognized. And do my dreams of romance, etc., try to cover up those dark desires that I have? Is my intention pure when I make a gesture or I make an overture to someone else?
اوکی. سومیش، ما اگه بخوام راجع به صحبت بکنیم، شهوت هستش. ما میدونید میتونیم شهوت داشته باشیم نسبت به قدرت، میتونیم شهوت داشته باشیم راجع به روابط رمانتیک البته، و میتونیم هم شهوت داشته باشیم راجع به مدام دیده شدن. من به خاطر آرزوهای خودم که شهوت دارم به تمام آرزوهام برسم، تمایل مشتاقانه دارم که به تمام آرزوهام برسم، میتونم عمیق‌ترین و تاریک‌ترین چیزهای شخصیتی خودم رو زیر میرا پنهان بکنم. Did you say something about lust and romance?
Yes, lust and romance.
Right. Okay. Go ahead, Pravash.
Okay, my favorite one, anger. Mm-hmm. When I'm angry, what am I lacking? I'm lacking love, I'm lacking tolerance, I'm lacking compassion. Now, we heard of these justified resentments. Do I use justified resentments as an excuse to criticize others? And do I enjoy my self-righteous anger? Do I have the ability to show, or am I willing to have the ability to show love and tolerance towards other people, thereby overcoming my anger?
Okay. چهارمیش پرواز میگه که مورد علاقه خودم هم هستش. به نظر میرسه این نقص همه ما زیاد داریم، نقص خشم و عصبانیت هستش. من وقتی که خشمگین میشم و نقص خشمم به کار میفته، کمبودم چیه؟ کمبود من عشق، کمبود من مداراست و کمبود من همدلی کردن با دیگر آدم ها هستش. حالا نظرتون راجع به رنجش قابل توجیه چیه؟ یعنی من رنجش دارم و سعی میکنم که اونو توجیهش بکنم. Did you say after justifiable resentment? Could you say the word after that? The sentence after that?
Self-righteous anger. Do I enjoy okay. self-righteous anger?
من آیا لذت میبرم از عصبانیتی که من رو حق به جانب نشون میده؟ یعنی حق با منه، من رو حق دارم عصبانی باشم، هر کار دلم میخواد بکنم در خشم. Okay.
The next character defect is gluttony. Now, generally, gluttony is associated with someone or a person that has no control over the amount that he or she eats. You know, it's about... And so when I'm gluttonous, it means that I lack discipline. I have no control or no discipline over the amount that I eat. Now, gluttony can extend to other aspects of my life where I have no discipline. Am I prepared to now live a life of discipline and a life of control? You know, the point I'm making is that when I overeat, it probably shows in my weight, my clothes don't fit me, I'm uncomfortable, etc. But there are milder forms of gluttony. Do I enjoy those because I can't see the immediate effects of it? Or am I prepared to move towards a life of discipline?
Pravish, what happened? Pravish, do you have my voice?
Yes, I have. Thank you. Can you hear me, Sadie?
I lost you for a quick moment, but I have you now. Do you have me?
Yes.
Okay. I just didn't get the very last sentence. You said, am I prepared to have a life of discipline?
Of discipline, yes.
Okay. Hello. پروش میگه اوکی پنجم معنای معمولا گلوتونی به کسایی میگن که پرخورن و دوست دارن همینجور بخورن و البته این پرخوری ریشش کمبود دیسیپلین و نظم و انضباط هستش. یعنی تو پرخوری میکنی، لباسات تنگ میشه بهت، زیپت نمیره بالا، چاق میشی و همش ناراحتی و همش پریشان احوالی. ولی پرخوری میتونه این نقص پرخوری میتونه تو جاهای دیگه زندگی ما هم اثرات زیاد بذاره. آیا من الان اگر این نقصو دارم آماده هستم که یک زندگی منظم و با انضباط داشته باشم؟ پروش.
Thank you. So defect number 6 is envy. And when I'm envious, I lack gratitude. In other words, I'm not grateful for what I have. I want what others have. And do I wish for what I do not have rather than working for it? Am I angry because someone else is more capable than I am of, say, presenting at this workshop or doing a service position in Alcoholics Anonymous? Do I envy that? Am I envious of that person? Should I not rather work towards it so that I too can become useful and I too can serve?
Okay. نقص ششم، نقص حسادت. وقتی که نقص حسادت دارم یعنی کمبود سپاسگزاری دارم، یعنی سپاسگزار نیستم از خداوند به خاطر چیزایی که خودم دارم، چیزای دیگران رو میخوام، مدام چشمم دنبال چیزایی که دیگران دارم. من میتونم عصبانی باشم از اینکه یه نفر دیگه از من زرنگتره. مثلا من میتونم عصبانی باشم از اینکه یه نفر دیگه داره این ورکشاپ امشب رو بهتر از من انجام میده، بهترم من داره صحبت میکنه. یا من میتونم حسود باشم چون اون باز دوباره داره بهتر از من این خدمت امشب رو انجام میده. و میدونید آیا من نباید شروع کنم روی نقص حسادتم اینطوری کار کنم که من هم سعی کنم که رفتار و حرکات و قابلیت‌های خودم رو بیشتر بکنم؟ پروش.
Okay, and the last one, which is sloth. Sloth means a lack of action, it means laziness. Do I procrastinate or do I work hard for a short while so that I can be lazy later? Or am I consistent in the way I do things? Do I leave things for later and then suddenly cram up everything and make myself miserable and uncomfortable? So sloth is the lack of action.
Okay. آخرین نقص شخصیتی، تنبلی. آیا من تنبل هستم و همه چیزها رو عقب میندازم؟ یا من یه شخصیتی دارم که باز ریشش از تنبلی میاد، زیر شاخه تنبلیه، که یک عالمه الان کار سخت زیاد میکنم که کارامو تون 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 انجام بدم چون میخوام بعدا شروع کنم تنبلی بکنم. اصلا تنبلی خودش به این دلیل نقصه که معنیش کمبود عمل کردنه، کمبود انجام کارهاست که منو پریشان احوال میکنه. پروش.
So thanks. What I've done with these seven deadly sins, which are, say, the main defects of my character, I've associated a shortcoming with each of these seven deadly sins. So if I take anger, I know that anger means a lack of love. So instead of me working at not being angry, I can rather work at being loving. So it's not like I'm moving away from the defect of character. I'm actually moving towards something that is positive, something that is spiritual. And in each of these defects, when I know what the shortcoming is, I move towards taking care of the shortcoming rather than away from the defect. I hope I'm making sense of what I just
said. You are making great sense. I can explain that perfectly. پروش میگه خیلی خب حالا من خودم چه کار کردم برای نواقص. اولا که اینا خب نواقص شخصیت اصلیه، این شیشتایی که همه دارن و زیر شاخه های مختلف داره. حالا من هر نقص شخصیتی رو که گفتم کمبود روبرو با این نقص شخصیتی رو هم گفتم. هر نقص شخصیتی از یک کمبود شخصیتی میاد. مثلا من وقتی نقص خشم و عصبانی شدن دارم، یعنی من کمبود عشق و مدارا دارم. حالا من به جای این که برم فاصله بگیرم از خشم، میام خودم رو نزدیک میکنم به از بین بردن اون کمبود. یعنی به جای این که من هی بخوام روی خشمم کار بکنم، میام بیشتر روی کمبود عشق داشتنم کار میکنم. یعنی بیشتر روی این کار میکنم که عشق ببرزم. پروش؟
So this step is about digging in and doing the opposite action. It is not about acting on the way I feel, but it is about acting on the way I should be. So if I'm angry, I don't act the way I feel or angry. I change my behavior and I start to show love. So it's about doing the opposite of the way I am feeling.
Okay. میدونین این قدم ششم یه کندوکاویه که من میکنم عمیق در درون شخصیتم و باید کار برعکس رو انجام بدم. من نباید اونی که دوست دارم و احساس میکنم راحت انجام بدم، باید اتفاقا اونی که سخته انجام بدم. بعد اونی رو انجام بدم که درسته، و معمولا هم خب اونی که درسته یه کمی سخته. من وقتی که خشم دارم باید متضادش رو استفاده بکنم. در نواقص شخصیتی استفاده از متضاده که مهمه. پروش میگه، پروش
okay, so excuse me for clearing my throat all the time.
It's okay, sweetheart. Thanks for doing service with that throat.
So the essence of the dedication of working the sixth step is about my willingness to give up my worst defects of character now and not wait until they cause me excessive misery. In other words, I must not let my anger reach to the point where it becomes a resentment and eventually depression and eventually a drink. So it's about being willing to get rid of the defect now rather than it causing me misery. The other thing about the sixth step is that there were character defects that I said I will never ever give up when I was drinking. Now that I'm sober and I'm willing to go to any length to get what you have, am I now ready to give up my worst defects of character?
Okay. Let me write it down so I can say it. Okay. پروش میگه خیلی خوب، جوهر thank you پروش، جوهر اصلی قدم ششم این است که من نواقص شخصیتیم رو الان باید روش کار بکنم و همین الان باید بخوام که اونا رو از دست بدم، نه اینکه وقتی که انقدر اونا در من هی انجامشون بدم تا اینکه منو بدبخت بکنه، تا اینکه منو به گرفتاری بندازه و به پریشانی بکشه. مثلا من نمیتونم خشمم رو اجازه بدم که همینجور ادامه پیدا بکنه، چون خشم من تبدیل میشه به رنجش، رنجش من تبدیل میشه به افسردگی و افسردگی منم منو میکشه دوباره به مشروب خاری. پس قدم شش راجبه اینه که الان من باید انجام بدم، نذارمش برای آینده. برای اینکه من اگر این نواقصم رو بذارم برای آینده، منو دچار دردسر میکنه و منو به بنبست و کوچه پس کوچه میکشونه، مثل زمانی که وقتی من مشروب میخوردم. یه سری کارا بود که من وقتی مشروب میخوردم انجام میدادم، یه نواقص شخصیتی بود که انجام میدادم زمان مشروب خوری، ولی الان حاضرم تا هر جایی که لازم باشه برم که اون نواقص رو انجام ندم، تا هر جایی که لازم باشه. Going at any length. Pravish.
Okay. And so being entirely ready means a few things for me. The first one is that I must be prepared for a period of withdrawal. So if there's anything that I've been used to living with and I suddenly give it up, I got to be prepared for withdrawal. For example, if I give up smoking cigarettes, I suffer from the withdrawal symptoms of nicotine. if I give up drinking coffee, then withdrawal from caffeine. So similarly with my defects of character, I must be prepared for a period of withdrawal.
Okay. Want me to translate or would you like to go on?
Just two more. And the second one is that I must trust God to take me through this period of anxiety that I may experience, because I don't know a life without these defects of character, but I want this life. So I trust God will take me through this process. And the third thing is that once I ask God to remove these defects of character, once I'm entirely ready to have God remove these defects of character, I got to start behaving as if they have been removed.
Mm-hmm. Okay. That's great. You have said that many more times. پرویش میگه خیلی خوب. حالا آمادگی کامل داشتم برای من معنیش چیه؟ برای من پرویش آمادگی کامل سه تا معنی داره. یک، این که من باید آمادگی داشته باشم برای گذراندن یک دوره از خماری. مثل سیگار، وقتی که من سیگارم رو میذارم کنار، یه دوره هستش که من از نداشتن نیکوتین در بدنم دچار یه علائمی میشم که خب اون علائم خوب نیست، خوشم نمیاد، دوست ندارم. یا وقتی کافئین، قهوه رو میذارم کنار، کمبود کافئین تو بدنم منو اذیت میکنه. پس اینم مثل همونه دقیقا، وقتی من یک کمبود اخلاقیمو، یه اشکال اخلاقیمو میذارم کنار، همون حالت خماری به من دست میده. چون اصلا من بلد نیستم، من بلد نیستم، نمیدونم چطوری بدون اون ایرادی که قبلا داشتم و انجامش میدادم روزانه، الان بدون اون چجوری من با زندگی بکنم، بلد نیستم. پس بعد آمادگی یک دوره از خماری رو من نسبت به اون نقص شخصیتی مثل سیگار داشته باشم. دومیش اینه که من باید اعتماد داشته باشم به خداوند که در این دوران اضطراب و خماری به من کمک میکنه. خداوند دست منو میگیره و منو از این دوران اضطراب که این نقص رو نمیخوام استفاده بکنم، منو عبور میده در دستان خودش. و سومیش که مدام پرواش تو این 7-8 جلسه که با ما بوده تکرار کرده اینه که میگه وقتی که ما از خداوند میخوایم که یک ایراد شخصیتی ما رو از ما بگیره، باید بلافاصله طوری رفتار بکنیم که انگار خداوند اینو از ما گرفته. ما رفتارمون بعد از خواستن از خدا اینه که اصلا ما دیگه اونو نداریم و خداوند از ما گرفته. پرویش.
And finally, if I am entirely ready to have God remove all my defects of character, I must be really convinced, 100% convinced, that my efforts alone do not have the power to remove my own defects, that only God can remove my defects.
Okay. و آخریش در نهایت کردم که خداوند ایرادهای شخصیتی من از من بگیره، یعنی که باید 100% قانع شده باشم که تمام تلاش های من به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و من نمیتونم. و در نهایت نیاز به کمک خود شخصیتیم از بین بره. پرویش.
Okay, I think that's it from me on step 6. I must confess that I enjoyed talking about this step. So I'm going to stop there and maybe take questions.
Okay, پرویش میگه خیلی خوب، من حرفم برای قدم 6 تموم شده. بعد بتون اقرار بکنم که لذت بردم از صحبت کردن راجع به قدم 6. دوست عزیز گرداننده، شما میتونید شروع کنید سوالا رو برامون بخونید.
مرسی سدی جان، ممنونم ازت، خدمتت قبول. یکم فقط صدات یه وقتای قطع میشه، اگه امکانش هست حالا نمیدونم نتتو عوض میکنی، صدات برای ما قطع میشه. خب سوال پرسیدن که مرسی عزیزم، حالا بخوام به ترتیب بگم، با 16 سال پاکی پرسیدن در کتاب 12-12 در قدم 6 میگه هر کس زیاده روی کنه مجازات میشه. یعنی چی این صحبت؟ و در ادامه گفتن منظور از منافع شخصی و کوشش روحانی در قدم 6 چیه؟
منظور از منافع شخصی و چی؟
کوشش روحانی.
اوکی. و این شخص 16 سال پاکی داره. بله
بله بله.
اولا من راجع به صدا مثلا به معذرت میخوام، پگاهشان نمیدونم دیگه چه کار کنم، احتمالا که اینترنت این کارو میکنه با من. پراوش، are you ready to take the first question?
Yes.
Okay, 16 years of sobriety and the question is in 12 and 12 it says that the people who do too much, who exaggerate, they do get punished. What does that mean? That's number one. And the second part of that person's question is, what is manafe shakhsi? What is my personal, I shouldn't say privilege. Well, answer the first part. Let me think about how to translate that word.
Okay. So I think if I understood, it says that people who do things in excess get punished. That for me is a lack of discipline. And, you know, for us alcoholics, anything that we do excessively, some aspect of our life suffers. You know, I don't know whether I can do too much of AA, but if I only do AA and I don't do things at home, then my family life suffers. And if I don't do, if I do too much of my family, my AA life suffers. So anything that I do to the extremes without good intentions, I will suffer from them. Therefore, when I turn my will and my life over to the care of God on a daily basis, God determines exactly what should happen for that day. Thank you.
I'm sorry. Pravish, go ahead. I was talking to my sister. Go ahead.
Yeah. And so what I was going to say is that, you know, when I start to manipulate and I start to take control and, you know, if my life is going in a particular direction and I decide that I want to do something else, and then I'm going to pay the price. And I find this very, very often with me, you know, sometimes I just don't know the limit of certain things. And when I go just beyond what should be my limit, then I start to feel the consequences and the effects of that. And yes, I do get punished.
اوکی. خب قسمت اول سوال دوستمون که میگه در مجازات زیاده روی کردن معنیش چیه توی 12-12 و پروش جواب پکاش صدای من خوب الان؟
بله عزیزم صدای
okay. مرسی. با سرت هم بگی من تصویرتو دارم. پروش میگه خیلی خب این مسئلهش اینجوریه که من اگر زیادی AA انجام بدم، زیاد بیام تا انجمن الکلی های گمنام و یه عالمه خدمت بکنم و مدام توی انجمن در حال انجام کارهای خوب باشم، خانواده من اذیت میشه، چون که از منافع بودن من در خانه و دوربر خانواده برای اونا کم میشه. و برعکس اگر که من مدام بخوام بچسبم به خانوادم و کم بیام تو AA و کم بیام تو انجمن الکلی گمنام، کم شرکت بکنم، باز دوباره این ور کار من خراب میشه. این است که بله، من باید در وسط چارچوب چیزها همیشه قرار بگیرم. من یه گرایشی دارم که چیزها رو منیپولیت و دستکاری بکنم و از حالت عادی خودشون اونا رو درارم. خیلی وقتا من حد و حدود چیزها رو نمیدونم، از چهارچوب چیزها و اون حدودش میزنم بیرون و اینها برای من همیشه عواقب داره و باعث مجازات برای من میشه تو زندگی. به من اتفاقای برای من میفته که مثل جریمه شدنه. من از چارچوب که میزنم بیرون، زندگی منو یه جورای مجازات و جریمه میکنه. Second part of this person's question is what are personal benefits, and then would like to know what is the spiritual trying hard, kushish. When you try to be spiritual, what does that mean? And what does personal benefits means?
So it's always, okay, I just want to add something to the first question that I found in the 12 and 12. Can I just read that very quickly on page 65?
Okay.
It says, since most of us are born with an abundance of natural desires, it isn't strange that we often let these far exceed their intended purpose. When they drive us blindly or we willfully demand that they supply us with more satisfaction or pleasures than are possible or due us, that is the point at which we depart from the degree of perfection that God wishes for us here on earth.
Mm-hmm. Okay. Okay. So basically what you're saying is we should stay within the limits that God wants us and not to exceed that limit.
And it's so important to know what God's will for me is.
Okay. پرویش میگه خیلی خوب یه جایی توی 12-12 که ببخشید من نمیتونم معروش بخونم چون صفحاتمون تو این یکی کتاب یکی نیست انشالله یه روزی تو ترجمه این اتفاق برای ما میفته اینه که میگه خیلی خوب خداوند بنده های خودش رو یه جوری آفریده که یک سری امتیازات داشته باشه امتیازات مثل پول و ثروت و روابط جنسی و چیزایی که اینجوری هستش برای بنده های خودش وقتی مشکلات به وجود میاد که من از اون چهارچوب میزنم به بیرون و مهمه که من بدونم خاص خداوند برای من تا چه حدیه که من از این غریزه هام استفاده بکنم اینو پرواش میگه میخواستم اضافه بکنم به قسمت قبلی صحبتام برای سوال اون دوستمون اوکی؟ Not exceeding the limits.
Yeah. Could you just... I know the first one, the second question or the second part of the question was about personal benefits and the other was about something related to try spiritual. Could you just repeat that for me, please?
Yeah. The question is exactly what does personal benefits means? Do we have such a thing in our book?
Oh, I don't know. I have not come across that in our literature. But a personal benefit is anything that helps me or benefits me.
Okay. پروش میگه توی کتابمون من برخورد نداشتم با کلمه منافع شخصی و خب معنیش اینه که هر چیزی که به من منفعت میرسونه ولی برخوردی تو نشریاتمون باهاش نداشتم و the last part of the question is about trying to be spiritual.
Okay, so I think somewhere in our literature it says that we claim spiritual progress rather than spiritual perfection. That means that we go, we grow, or we get better as time goes by. And I think it tells us that, you know, every day is a day in which we must try to do God's will. I think that's something on page 84 of the big book. It tells us it's easy to let every day is the day we must carry the vision of God's will into all our activities. How can I best serve thee? Thy will be done, not my will. So we try to grow spiritually on a daily basis. Remember that every day we get up and we have a choice of either going to our recovery or going to our disease. And when we decide that we're going to our recovery, that is when we try to do everything that will allow us to grow spiritually. And then that is my understanding. I must confess that I don't understand the question perfectly. but that's the best explanation that I could offer to the question at this
point. یه بخشی از آخرین بخش سوال این دوستمون بچه این بود که کوشش روحانی معناش چیه و پرواش داره میگه من بعد اولا اقرار کنم که درست حسابی متوجه این سوال نمیشم اما یه چیزی براتون دارم بهتون بگم و اینه که یه جایی توی نشریات ما میگه که ما مشتاق هستیم که پیشرفت روحانی بکنیم و با روحانیت در حد اعلا و بالا و کمال طلبی در روحانیت کاری نداریم. ما همینطور به مرور رشد میکنیم و به مرور بهتر میشیم و هر روز کار خدا رو ما باید انجام بدیم. هر روز از زندگیمون ما کار خدا رو انجام میدیم و این خیلی مهمه که مدام به خودمون بگیم که خواست خداوند باید انجام بشه، نه خواست من. و یه بخشی از این کوشش روحانی که دوستمون میگن و روحانیت اینه که پرواش قبلا هم خیلی گفته، میگه ما صبح که بیدار بشیم دو تا حق انتخاب داریم، بریم به طرف بیماری یا بریم به طرف بهبودی و ریکاوری. اگر که ما انتخاب بکنیم که میخوایم به طرف بیماری نریم، به طرف بهبودی بریم، طبیعتاً ما در مسیر رشد روحانی هستیم. اینی که پرواش میگه از این سوال دوستمون سر در آوردم تونستم بهتون بگم. پگاه جان شما سوال بعدی رو میتونی بخونی.
متشکرم عزیزم. باز با 16 سال پاکی پرسیدن آیا در نواقص اخلاقی هم مثل الکل باید به آخر خط برسم تا آمادگی کامل پیدا کنم؟
Okay. Pravash, the question is 16 years of sobriety, and the question is, do I have to, in defects of characters, do I have to reach the end of the line just like I do with alcohol? Is it the same as that?
No. Why should you have to reach the end of the line? And that's what being entirely ready and dedication to this thing is, that I must be willing to give up my worst defects of character now and not wait until they cause excessive misery. So these defects of character will cause me misery. If I know that they're going to cause me misery, why should I go right to the end of the road? That is now insanity.
Mm-hmm. Okay. جواب پرواش به این سوال که آیا من در مورد کمبودها و اشکالات شخصیتی باید مثل الکل به آخر خطم برسم، جوابش به طور قاطع نه هستش. پرواش میگه چرا من اصلا باید راجع به اشکالات شخصیتی به آخر خطم برسم؟ قدم ششم میگه که ما آمادگی کامل پیدا کردیم. آمادگی کامل پیدا کردیم یعنی همین الان میخوام همین الان شروع کنم کار بکنم روی اینکه اشکالات شخصیتی من گرفته بشه و نباید صبر کنیم، چون که وقتی که صبر میکنیم اذیت میشیم و زجر میکشیم و یه نوعی از دیوانگی همینه که ما صبر بکنیم تا نواقص شخصیتیمون ما رو رنج و عذاب بده. نه، نباید صبر بکنیم، مثل الکل نیست. اوکی پرواش، پگاه جان شما بخونید.
مرسی عزیزم. یه سوال دیگه با 15 ماه پاکی پرسیدن، گفتن آیا نواقص شخصیتی همون 7 گناه کبیره برای الکلی فایده هم داره؟ در ادامه گفتن اگر فایده نداشت که خدا اونا رو در وجود ما قرار نمیداد.
اوکی. اگر فایده نداشت خداوند این اشکالات رو به ما نمیداد، درسته؟
درسته.
اوکی. پرواش، 15 months of sobriety, and the question is, do those 7 sins that you said, does it have any benefits for us? Because if it didn't have any benefits for us, why would have God wanted to give it to us? If God has given it to us, then is there a benefit coming from it? The 7 sins, like the gluttony, the lust, the greed, the anger.
Do you really believe God gave it to us? I don't know. I'm not sure whether God gave us those deadly sins. But anything that is done for it, not its intended purpose, becomes a wrong action or becomes a sin. So there are certain limits to which we do. And what
basically... I'm sorry. My internet went off. Could you start all over again for that answer?
Okay, so these sins come as a result of us abusing the intended purposes of our instincts.
Mm-hmm.
Okay, so for example, just say our instinct is love or security, then we become lustful, we become obsessive, we become... The sins arise out of our behavior. But those sins can contribute to a positive growth, provided that we are willing to move away from them. Now, if you think that God has given, if I think that God has given me these sins, why would God want to, I know that my God is a loving, caring, peaceful God. Why will he want to make me miserable if I am his child? It is me and my actions that bring about the misery, and it is not God.
Mm-hmm. اوکی سوال دوستمون که میگه اگر این گناهان رو خداوند در وجود ما نهادینه کرده پس حتما یه حسنی هم داره، حسنش چیه؟ جواب پراوش اینه که این گناهان کبیره هفتایی که اسم برد که به گناهان کبیره معروفه، ولی این هفت نقص شخصیتی اصلی که در انسانها وجود داره، پراوش میگه در اثر سوء استفاده های ما از غرایزی میاد که خداوند در درون ما نهادینه کرده. مثلا خداوند میخواد که ما امنیت داشته باشیم و میخواد که ما عشق داشته باشیم، ولی ما اینا رو زیادی ازش استفاده میکنیم و از چارچوب طبیعی خودش میزنیم بیرون. و خب اگر که ما اینجوری بعد حساب بکنیم که گناه و نقص از رفتار ما به وجود میاد و ما باید بخوایم که از این رفتار نقص آلود و گناه آلود دور باشیم، حالا شما میگی خداوند به ما داده و من در ذهن دارم میگم که از انجام این چیزها اذیت میشم، مثلا من از انجام خشم، حسادت، غرور، اینا منو اذیت میکنه. خب اگر اینا منو اذیت میکنه پس چرا خداوند اونا رو به من داده؟ خداوند اونها رو به من نداده، رفتار منه که باعث ایجاد این نواقص میشه، که این نواقص باعث ایجاد درد و رنج تو زندگی من میشه، در اثر رفتار ماست نه در اثر اینکه خداوند اونا رو به من داده. پراوش، یعنی I'm sorry پگاه جان، پراوش I explain that. Thank you for explaining and answering. پگاه چون سوال بعدی داری؟
بله ممنون عزیزم. بدون ذکر مدت پاکی پرسیدن که با توجه به صحبت‌های پرواش متوجه نواقص شخصیتیشون، حالا مثل چشم چرانی، خشم، حسادت و یه سری نقصا شده. میگه با این که جواب سوالاتم در AA هست، اما اخیراً به مشاوره و روانشناس مراجعه کردن، نظر پرواش رو خواستن در این مورد بدونن.
نظر پرواش در مورد رفتن به بلد. روانشناس. اوکی.
بله.
پرواش، this person hadn't mentioned how long of sobriety he or she has and had, the question is from what Pravash is talking about. I understand some of my defects of characters and I know the answer is in Alcoholics Anonymous, but recently I've been going to psychologists and consultants. And what do you think about going to psychologists and consultants?
Let's see, what does it say in the family afterwards? I think there is something that it says, it's, you know, if you've got a problem, by all means go, because Alcoholics Anonymous does not have the cure to all things. But on page 133 of the big book and in the family afterwards, it says, but this does not mean that we disregard human health measures. God has abundantly supplied this world with fine doctors, psychologists, and practitioners of various kinds. Do not hesitate to take your health problems to such person. So that's what the big book tells us about these people. If you have a problem, okay. And I just want to share it in a little bit of a humorous way. My first sponsor told me that if I break my hand, don't take me to an AA meeting. Take me to the hospital where they can put my hand in a plaster.
Okay. اوکی خیلی خوب پرواش میگه آره اگر مشکلی داری برو پیش روانپزشک. انجمن الکلی های گمنام اصلا ادعا نمی کنه که درمان تمام دردها هستش. بنابراین بله دوست عزیزم برو پیش روانشناس. و صفحه 133 کتاب بیگ بوک ما راجع به این مسئله یه صحبتی کرده، اصلا میگه که این به این حرفایی که ما میزنیم به این معنی نیستش که ما نسبت به معیارهایی مثل تندرستی و سلامتی بی اعتنا بمونیم. خداوند در این دنیا پزشکان رو هم آفریده، روانشناسا و متخصصای حاذق رو هم به وفور در دسترس ما گذاشته و ما نباید تردید بکنیم که با اونا حرف بزنیم، مسائلمون رو باشون مطرح بکنیم یا بریم پیش اونا مشاوره. بنابراین اگر احساس میکنید که در زندگی شما، در سلامتی جسم و روح شما اونا کمک میکنن، اونا هم نوعانتون هستن، برید و ازشون استفاده کنید. بعد پرواش میگه میخوام حالا یه چه خنده دارم بگم، من همسر سابقم میگم اگه دستم شکست تو رو خدا منو نبر تو جلسه AA، منو ببر پیش یه دکتری که دست شکستم رو مداوا بکنه. بنابراین منظورش از اینه که بله برو اونجایی که فکر میکنی درسته که AA تمام دردها رو نمیتونه درمان کنه. نگاه جان
مرسی عزیزم. با 15 ماه پاکی یکی از بچه‌ها پرسیده چطور میشه تعادل رو برقرار کرد؟ هر بار روی کاری متمرکز میشم از بقیه ابعاد زندگیم غافل میشم.
Okay. 15 months of sobriety, Pravash, and the question is how can I balance things up in my life? Whenever I concentrate on something, lose track of other things.
The thing is that when I turn my will and my life over to God on a daily basis, the way my life turns out exactly how God wants it to be. But the moment I start to think that there's no balance in my life, then I'm starting to take control of my life. And then I've now, what I've done is that I've gone against the spirit of step three. And step three means that I am no longer in control of my life. So my life on a daily basis will turn out exactly the way God wants it to be. And that is the balance. That is the only balance that I know in my life.
Okay. Okay, Pravash. خب این دوست عزیزمون Pravash میگه این مشکل تعادل مشکل منم هست. منم سخت میتونم بفهمم که کجا تعادل رو پیدا بکنم. یه جایی تو قدم سه میگه که خب تو قدم سه ما آمدیم و سپردیم به خداوند همه چیز رو و وقتی که ما چیزا رو I'm sorry I need to close this door because my voice has feedback. Okay. پرواش میگه خیلی خب قدم سه ما آمدیم و همه چیز رو سپردیم به خداوند و من دیگه طوری زندگی میکنم که خداوند میخواد من اونطوری زندگی بکنم. اون لحظه‌ای که تعادل وجود نداره درست همون لحظه‌ایه، وقتی من فکر میکنم تعادل ندارم درست همون لحظه‌ایه که من کنترل رو گرفتم دست خودم و از دست خداوند در آوردم و روح قدم سه رو اینجا من بردم زیر سوال. شب که من میخوابم بعد متوجه باشم زندگیم طوری گذرونده شده که خداوند میخواسته اون روز من بگذره. تعادل تا اونجا که من میدونم در همین نقطه وجود داره. Pravash, you mean when you don't feel like you have lost your balance, then you had done your step three and you had a good day as God wants it, right?
Yes, so I'm saying that every day is the day the way God wants it to turn out for me. The moment I start to manipulate it and change it and think that, you know, it's not the way, I'm starting to take control. I'm starting to play God in my life.
Okay. Pravash در مجموع میگه که هر روز من همون طوری میگذره که خداوند میخواد بگذره. اون لحظه که من خیلی شروع میکنم به شلوغ کردن و مسائل رو دست بگیرم، یعنی این که من میرسم به اون نقطه‌ای که احساس میکنم تعادل در زندگی من نیست و من باید متوجه این مسئله باشم که من دارم کنترل رو دستم میگیرم. در غیر این صورت اون روز من طوری پیش رفته که خدا هسته و من نباید اصلا این احساس رو داشته باشم. اگه بسپرم به اون احساس بی‌تعادلی نمی کنم. اینو داره میگه. بگاه جان.
خب ستی جان یک سوال رو برای حالا نمیدونم یه نفر پرسه یا دو نفر پرسه، خیلی مشابه همه، فکر کنم سوال مهمیه. گفته که حالا یه نفر گفته به رهتوام توصیه کنم برای نقص شهوت کدام خصوصیت روحانی یا خصوصیت
خب
متناقض رو در برابر نقص شهوت کدام خصوصیت روحانی یا خصوصیت متناقضش رو ارتقا بدن؟
پروش دو یو هیر دی سیکرتری؟
یس آی کن هیر هر.
Hi Pravesh, I'm Maysam, an alcoholic. Internet in Iran reduced, I think, for everyone. So I will continue for the rest of meeting. I think a few questions remains. Okay?
Thank you.
Can you hear me? Okay. Somebody asked in against the lost, okay? Against the lost, which spiritual futures should I use against lost? Because you said in your speech that for a defeat we should use something against it or some spiritual futures or tools of program. For lost, should I use love, I don't know, relating, something else? Yes, that is the question.
Okay, so with lust I associate the lust with the shortcoming
of sexual lust, sexual against woman or man. Yeah,
so it is the lack of purity of intention. So which means that when I view another female, in my case a male, if I'm viewing a female or any other person, then I don't view that person with a pure intention. There's always maybe a sexual thought in my head that goes with that person. So I don't see someone as a sister, as a friend, as someone else's wife or whatever. I always see them as an object or a symbol of sex. So I start to move away from that and I start to make my intentions pure. I start to see people differently and then I start to behave differently.
And over?
Yes.
That was very beautiful. That's why I asked over. I was ready to listen entirely. But for now, that's honestly, that's my own question for my sponsees. They ask me too much, and I have this problem too. Okay, let me translate. Salam khanum sedi, chehre mubarakitun ziyarat kardam. Bebakhshid, man internetetun engar nemishnave sedam khanum sedi bande khoda. Bacha, baraye in naqs shahvat, miye ke aval porsid ke che shahvati, shahvat jinsi ya shahvat qaza va az in jo chiza. Goftam ke manzur hamun shahvat jinsi. Goft ke mushkil man ine ke نگاهم به جنس مؤنث یا جنس مخالف نگاه خالصی نیست، با خلوص نیت، با چشم پاک نگاه نمی کنم. یعنی چی؟ میگه اگه من به این وقتی نگاه می کنم فکر کنم این خواهرمه یا مادرمه یا یک انسانه، ولی میگه من اینجوری نگاه نمی کنم. من اولین چیزی که در جنس مخالف می بینم استفاده جنسی از اینه. میگه بعد این رو تسری میدم، گسترش میدم و توی کلم بیشتر میشه و معکوسش هم اتفاق میفته. وقتی من یک جنس مخالف در خیابان ببینم، قبل اینکه به اینکه اون میتونه طعمه جنسی من باشه، به این فکر بکنم اون یک انسانه، خصوصیات انسانی داره و هیچ فرقی با خواهر یا مادر یا یک نزدیکان من نداره، وقتی اول نگاهمو اصلاح بکنم بعد کلم اصلاح میشه، افکارم، بعد این تسری پیدا میکنه به اعمالم و در عمل من یک آدمی میشم که نقص شهوت در من میاد پایین و راحت در زندگی میکنم. این چیزی بود که من از حرفای ایشون متوجه شدم. Yes, مرسی خانم بگو.
با توجه به اینکه زیادم دیگه وقت نداریم، به عنوان آخرین سوال ازش بپرس چطور میتونم قطع وابستگی کنم و کس دیگه رو جایگزین نکنم و درد نکشم.
Okay. Mr. Pravesh, somebody asked, he or she, I don't know, how can I cut my dependency to someone that I can, and I don't know, and I don't want to suffer in this cutting process. that person asked, I want to cut my dependency to someone without experiencing pain or suffering too much. Yeah.
Yeah. I think Bill talks about that beautifully in an article he writes on emotional sobriety, where our dependence on others, is unhealthy. He talks about unhealthy dependencies.
And so,
and so, you know, anything that we are over dependent on, you know, we it tells us that probably no human power could have relieved our alcoholism or whatever it is. So our reliance is on God rather than on people. And and the time that we our reliance on God lessens is that when we start to rely on other people. And these are the things that block us off from God. So we ask God, we pray about it, or I would pray about it, and I would ask God to help me get away from that and place my reliance more on God than on any other human being. And codependency is a symptom of this illness of alcoholism. We become dependent on other people or overly dependent, and we need to move away from that, and we need to. And he tells us in the book, we trust infinite God rather than our finite selves. I hope I made sense.
Yes, too much for myself. Thank you, sir. دوست عزیزم، ایشون گفتن که فکر میکنم سوالت راجب وابستگی ناسالم باشه، چون وابستگی سالم همه ما انسان‌ها به انسان‌های دیگر وابسته هستیم. چون خانم پگا سوالتون رو خوندن که شما به یه نفر یه وابستگی دارید، من فکر کنم ناسالم یا سالمش رو نشنیدم، فقط قطع وابستگی پرسیده بود. ایشون گفتن وابستگی سالم نیست که من میخوام قطع بکنم به انسانهای دیگه، یک وابستگی بیمارگونه و ناسالم. این رو یه دونه راهکار گفت براش، گفت که تنها راهش اینه که دعا بکنی به خدا، از خدا کمک بخواهی برای این که خداوندی که خودت درک میکنی، برای این که جا به جایی انجام بدی، وابسته بشی به خداوندی که خودت درک میکنی، نه به انسانها و نه به ابزارات و نه به چیزهای دیگه. و میگه توی کتابمونم هست این. حالا من به اندازه خانم سری کتاب بزرگ و ترجمهش اینا رو بلد نیستم، یعنی اگه کسی بگه میمونم کجاشه، ولی ایشون گفتن که یه توی کتابمونم هست که ما توی انجمن میایم قطع به جای چیزهای مادی یا حالا مثلا چیزهای دیگه به هر چیزی غیر از خداوند وابستگیمون رو قطع میکنیم. و گفتن هم وابستگی، یعنی وابستگی بیش از حد، وابستگی افرادگونه، یکی از این شاخه های بیماری الکلیزمه، یکی از کناریاشه، یعنی به همراه الکلیزم و اعتیاد من همیشه هم وابستگی بیش از حد بوده. و تنها میگه که امیدوارم سوالم جوابم به دردت بخوره یا برات حس ایجاد کرده باشه، اینه که باید میگه که من خودم هم میگه که خودم هم دعا میکنم برای قطع وابستگی‌های ناسالم و جایگزین کردن خداوند به جای چیزهایی که بهشون وابسته هستم. مرسی
میسم. حالا برای اون سوال شهوت نگفته بودم، فقط ادامه اون یک نفر میگه راجع به شهوت پرخوری هم میشه راهکار بدن، فقط این ادامه اون سواله، میشه اینم بپرسی؟
اوکی، بله بله. Dear Pravesh, this is the last question. Somebody asked for overeating, for desire, unstoppable desire for eating and eating. Can you share your experience or give a solution, something?
I don't have any experience on overeating, although my wife sometimes thinks that I do. But... you know, it is obviously a psychological problem as well as a health, as well as a physiological problem. So I think, you know, the experts, the experts are the best people to deal with that and, you know, go to the people that are necessary, that have the necessary skills to deal with that.
I'm sorry, the secretary told me this person asked this question after you answered the previous question about loss, that you said I should change my point of view to the human being for my woman's as a sister or mother, something. He wants something like this. Which future, spiritual future, should I use against overeating? Something like, I don't know, fast? Yeah.
So overeating could either be would be gluttony. Okay, that's what I would associate it. And gluttony is a lack of discipline. So I now need to start disciplining myself. And, you know, I'm not saying that this is the solution, but if I say I want discipline when I'm eating, so I would say, okay, I'm going to have 3 slices of bread per meal and that's it. Mm-hmm. And I train myself to behave. Similarly, I lack discipline. If I go to a gambling place like a casino, I'll say tell myself, okay, that instead of the $500 that I lose every time, I'm just going to spend $50. So I start to discipline myself. It's like budgeting. It's like restraint. It's like trying to get, you know, put things into perspective and not exceeding the thing. Because we eat to survive. But now gluttony means that I am far exceeding the need to why I need to eat. I hope I made sense.
Yeah. Too much also for me. I'm the collection of every defeat that everyone asks. دوست عزیزم میفرمایند که اول قسمت اولش گفتن که پرخوری یه مشکل هم روانی هم جسمیه، باید مراجعه بکنی به بهتر اینی که مراجعه بکنی به افراد متخصص که راجع به جسم و روان تجربه دارن. قسمت اولش اینو گفت. بعد من گفتم که مثل اون برای اینکه شهوت جنسی شما راهکار دادی که من باید سایر انسانها رو هم به چشم فامیل خودم ببینم و نگاهم رو عوض بکنم به انسانها تا بتونم پاکدامنی و اینها پیشه بکنم از نقص شهوت، برای پرخوری چه راهکاری داری؟ چه نقص، چه خصوصیت روحانی متناقض پرخوری وجود داره که من بتونم استفاده کنم؟ و مثال زدم، گفتم مثلا روزه بگیرم. گفتش که تو سخنانم گفتم پرخوری یه نوعی عدم انضباط شخصیه. باید منضبط باشی و یه حد و حریم قرار بدی برای خودت. مثلا میگه که ما غذا میخوریم که زنده بمونیم در این حد، و مثال قمار رو زد، گفت که من میخوام برم یه جای کازینو $500 بذارم امروز، ولی میذارم اون پولو تو خونه، فقط $50 میذارم تو جیبم و تا حد اون $50 میرم اونجا بازی میکنم. توی غذا هم میگه خودت باید برای خودت یه دیسیپلین، یک اراده شخصی، یه محدودیت، نمیدونم، یه خط قرمز، یه رژیم. البته من خودم تجربه دارم، برای این اینجوری میگه یه چیزی تعیین بکنی که من امروز اینقدر نان خواهم خورد. و گفتن که مثلا نون رو مثال زد، گفت اینقدر نان امروز میخورم. برای پرخوری گفت امیدوارم هم که این راهکارم باز به دردت خورده باشه. و اینو گفتن که یک نوع بله نظم و نظام انضباط شخصی توی خوردن باید برای خودت بذاری. ممنونم خانم پگاه. بازم سوال
خداحافظی میکنی از پراواش؟ مرسی.
بله.